أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که برای استقرار وجوب روزه برای مکلف اموری باید باشد تا واجب محقق بشه، وجوبش تحقق پیدا کنه. چند تاشو دیروز گفتیم، یکیش هم امروز عرض میکنیم با یه توضیحی. و اون اینه که روزه در صورتی بر مکلف واجب است که مریض نباشد. اگر مریض باشه، مرضی که روزه گرفتن اون بیماری رو تشدید می کنند یا ایجاد عسر و حرج و مشقت می کنند، وجوب روزه مستقر نمی شود. بنابراین مریض باید بداند، اگر تجربه شخصی خودش براش این باور را پیش آورده که روزه او رو مریض می کنه یا مرضی که دارد شدید میشه، روزه برش واجب نیست. یا اگر دکتر قابل اعتمادی بهش بگوید که بر شما روزه مضر است، اگر طبیب قابل اعتماد به انسان این مطلب رو گفت و ما هم اعتماد به او کردیم، روزه بر ما واجب نخواهد بود. خب حالا اگر با اینکه روزه واجب نبود او روزه گرفت، این روزه نه تنها اسقاط تکلیف ازش نمی کنه، بلکه حرام هم هست. و اگر کسی روزه بگیرد و این روزه برش ضرر داشته و می دانسته ضرر دارد، با این حال روزه گرفت، بعد از ماه مبارک رمضان خدا بهش عافیت داد، قدرت روزه گرفتن براش حاصل شد، اون روزه‌ای که با مریضی گرفته اون روزه حساب نمیشه، قضای روزه سر جاش باقی هست. صلوات هدیه بده. خب عرض ما در این یکی دو روز این بود که روزه حکمتی دارد، بلکه حکمتهایی دارد. علت وجوب همه واجبات یک مسئله است و حکمتها مسئله دیگری. اونه که علت وجوب فرمان خداست، خدا خدایی میکنه، مولا مقام مولویت داره، عبد عبودیت خودش رو در یه عالمی اقرار کرده و به خدا قول داده که ربش خدا باشه و او عبد رب خودش باشه. چون خدا خداست و مخلوق عبد خداست، این علت وجوب هست. تکلیف رو مولا برای ما الزامی کرده، حکمتی جز اینم نداشته باشه بر انسان واجب میشه هر چی امر از جانب خدا باشه اون را اطاعت کنه، و هر نهی از جانب خدا باشه انسان باید منتهی بشه، باید پرهیز کند از منهیات و محرمات الهی. لذا در خطبه قاصعه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلمین و روحی فدا که از خطبه های بسیار سازنده و جامع و طولانی نهج البلاغه است، اونجا خداوند متعال رو، خدا امیرالمؤمنین رو در خداییش برای ما متجلی میکنه و میفرماید که خدا کعبه را، خانه خودش رو در یک محیطی قرار داد که سوزان است و احجار خشنه دارد، سنگهای غیر نرم و غیر سازگار دارد، خونش رو برد اونجا قرار داد و مردم رو مکلف کرد دور اون سنگها برون طواف بکنن. بعد میفرماید خدا سنتش بر این است یختبر عباده به امور یجهلون اصله، خدا به اموری بندگان خودش رو امتحان میکند که اصلش براشون روشن نیست. بعد میگه اگر خدا این خانه را در یه محیط سبز شاداب پر نعمت قرار میداد، حج انجام دادن برای همه یه مشوقهایی داشت، جاذبه هایی داشت، معلوم نمیشد برای خدا داره این کار رو میکنه، ولی خدا برده اونجا سنگهایی رو دور هم حضرت ابراهیم اسماعیل گذاشتن و بندگانش رو مکلف کرده برن اونجا تا معلوم بشود که این بنده بنده هست، مطیع هست، منقاد هست یا چموشه در برابر خدای خودش. در تمام واجبات اصل این مسئله است که ما آمدیم بندگی کنیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، اومدیم بنده باشیم. بنده در برابر خدا حق چون و چرا رو نداره، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، خدا مسئول نیست، خدا حکیمه، حکیم علی الاطلاق که کارش جای چون و چرا نیست. بله میخوام بفهمم، این خیلی خوبه، فقه اساسا خدای متعال ادعی رو مکلف کرده بیان در حوزه های علمیه فقیه بشن بفهمن و فهم خودشون رو برن به بندگان خدا برسونن. ولی یوم و رو قومه هم اذا رجعو الیم، فهم خیلی خوبه، ولی اگر نفهمیدم حق مخالفت ندارم، بگم برای من حل نشده. چی برای تو حل شده؟ تو چی هستی؟ چند تا مسئله در زندگی برات حل شده؟ عالم پر است از مجهولات، بشر مجهولاتش نسبت به معلوماتش دریای بیکران در ارتباط با یک قطره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بشر علم کمی بهش داده شده، عالم بی نهایته، عالم اول و آخرش رو کسی ندیده. این عالم بیکران رو یا آدم محدود با یه ظرفیت محدودی بخواد احاطه علمی بهش داشته باشه، این کار برای احدی میسور نیست جز اونهایی که به مرحله فنا میرسن و وجودشون آینه علم خدا میشه، صفحه علم خدا میشه. اونم علمشون علم اکتسابی دیگه نیست، علم الهیه. پیغمبران علمشون مال خودشون نبود، ائمه ما علمشون علم لدنی بود، لدنی به متعارف، علم لدلاهی بود. اونا علمشون از اونجا بود نه از اینجا بود. کسی بخواد از اینجا قطره قطره از دریای علم بنوشه، ظرفیت وجودش میگه چقدر جا میگیره تا اینکه بخواد به همه اسرار عالم و اسرار اون چی که خدای متعال بیان فرموده سر در بیاره. این بالاترین حکمت در زندگی این عالم بندگی هست. آمدیم بنده باشیم. اگر بنده بودیم خدای متعال ما را به رنگ خودش در میاره، صبغت الله، رنگ خدا میگیره، کار خدایی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام بنده است، در بندگیش هم بی نظیره، لیس کمثله شیء، مثل قرآن، قرآن ناطق دیگه. امیرالمومنین این دعای ندبه، این دعای کمیلش، این مناجات شعبانیش، سایر مناجاتاش، معلومه که چقدر در پیش خدا تذلل داره، خودشو ذلیل میدونه، خودشو هیچ میدونه، چقدر محتاج میدونه، چقدر فقیر میدونه، چقدر التماس میکنه. این بنده است، ولی خدا با این بندهش چه کرده؟ خدا به جای او را رسونده، به او مقامی داده که اعلان فرموده لو کشف الغطا مزدت و یقینا. این حرف فقط مال امیرالمومنینه که اگر پرده ها کنار برود هیچ چیزی بر یقین من اضافه نمی کنه. یعنی بین من و حقایق عالم پرده‌ای وجود ندارد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از آنه که منو از دست بدی. یه روزی چشم باز میکنی دیگه علی نداری، تا علی دارید بپرسید. بعد اعلان فرمود من به طرق آسمان ها آشناترم تا طرق زمین. این عالمی که از نظر اصطلاح بعض حکمای عارف معلم اول در عالم امکان، خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، و معلم ثانی وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المصلین است، که فرمود اگر خوف این را نداشتم که به پیغمبر کفر ببرزید و ابهامی برای شما نسبت به مقام پیغمبر پیش بیاد بر حسب فهم من، تمام حوادث عالم را تا قیامت براتون میگفتم. امیرالمومنین نمیدانم مطلقا نداره، ولی این علم را به بنده خدا میده. به کسی که بنده نیست خدا از این علم نصیب او نمیکنه. سبحان الذی اسرا به عبده. این پیغمبر رو خدای متعال به معراج برد. معراج یعنی سیر کائنات. اون چه خدا خلق کرده بود پیغمبر در تمام کائنات حضور پیدا کرده، در جای جای عالم امکان شهود پیدا کرده. علم پیغمبر علم ذهنی نیست، علم حضوری است، علم وجودی است. این احاطه وجودی رسول الله بود که در معراج خدای متعال اون رو امضا کرد. یه وجود محیطیه که زمین و زمان، گذشته و آینده، ملک و ملکوت تو وجود پیغمبر خداست، و در معراج این تجلی حضور سر نبوی بود که همه جا حاضر شد و معلوم شد که هر جا میره بی علی نمیره. که وقتی به مقام قاب قوسین رسید که جبرئیل هم اونجا راه ندارد، اونجا وقتی خدا با پیغمبر سخن گفت بر حسب نقل عرضه داشت بارلا پروردگارا علی با من سخن میگوید یا تو با من سخن میگویی؟ خدای متعال فرمودند که نگاه کردم به دلت، دیدم محبوب تر از علی کسی در قلب تو وجود ندارد، لذا با زبان حبیب با تو سخن گفتم، منم دارم حرف میزنم ولی با زبان علی دارم با تو حرف میزنم. وجود نازنین امیرالمومنین سر پیغمبر است و سر از علم جدا نمی شود. هر جا پیغمبر بوده علی همونجا بوده، و وقتی هم وحی نازل شد، اولین اشعه خورشید وحی بر قلب رسول الله تابش کرد، امیرالمومنین می فرماید در خطبه خاصه: و کنتو ارا نور الوحی، این آفتاب وحی که دمید بر قلب پیغمبر، من نور پیغمبر را، نور وحی را می دیدم، و معطرم بود و اشم رائحه نبوه، از همون لحظه اول قدم به قدم نزول آیات را حضرت امیر علیه السلام شاهد بوده. و یتلوه و قرآن کریم می فرماید و یتلوه و شاهد و من، شاهدی دنبال پیغمبر هر جا، هر آیه نازل شده، در کوه بوده، در سهل بوده، در جنگ بوده، در صلح بوده، همه جا پیغمبر علی رو شاهد قرار داده. لذا این آیه کریمه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حضرت امیر علم الکتاب داره، نه علم من الکتاب داره، علم کتاب داره. علتش اینه که لحظه به لحظه با قرآن همسان بوده، قرین بوده. قرآن از اطرت نه بعد از پیغمبر جدا نشده، در زمان خود پیغمبر هم علیان مع القرآن و القرآنو مع علیین، قرآن از علی جدا نشده، علی هم از قرآن جدا نشده، من اولهی الى آخره. این علم، علم سر خداست، این سر رو به صاحب سرش اختصاص داده و ماها سر در نمیاریم. رمزش هم عبودیته، که در سوره مبارکه اسراء رمز معراج پیغمبر که حضور وجودی رسول الله در کران تا کران عالم امکان است، سرش رو عبودیتش، سبحان الذی اسرا به عبدهی، چون عبدش بود خدای متعال اینجور احاطه و بست وجود به او داد تا همه جا حضور داشته باشه. اما دیگرانی که در این مقام نیستن، با اسرار عالم آشنا نیستن، نمیتونه کسی بگه من سر این امر خدا را نفهمیدم پس اطاعت نمی کنم. اطاعت نکنی هیچی از خدا کم نمیشه. بیچاره، این داروی نجاتت هست، این نسخه سعادتت هست. شما به یک طبیب ارمنی، به یک طبیب ماتریالیست مادی منکر خدا وقتی بیماری سختی داشته باشید مراجعه کنید، او هم تشخیصش این باشه باید جراحی بشید، یا تشخیصش این باشه که تا آخر عمر از فلان غذاها محروم باشید، هیچ وقت چون و چرا نمی کنید، میگید این دکتر در این رشته نفر اول، جزء شاخصهای در این رشته است، چون و چرا نمی کنند. اما در امر خدا بگه من نمیفهمم، چون نمیفهمم قبول نمیکنم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمودن انتم کالمرضا والله سبحانه کالطبیب فصلاح المرضا فیما یعلم الطبیب. فرمود خدای متعال منزلت، اگر بخوایم تا شما توجه پیدا بکنید چه نسبتی هست، باید بگوییم خدا طبیب است و شما مریضید، و مصلحت مریض در تشخیص طبیبه، نه در اشتهای مریض. مریض به خیلی چیزا اشتها داره، ولی طبیب میگه این تو رو میکشه، اونم قبول میکنه و به چیزی که براش مضره ولو سرش هم نمیدونه، فعل و انفعالش رو خبر نداره، ولی عمل میکنه. به مسئله دین که میرسیم اینجا میخوایم روشن فکر بشیم، میگیم من تا نفهمم عمل نمی کنم. خب عمل نکنی کی ضرر میکنه بیچاره؟ یه مصلحت مهم از دستت رفت، اولا از سعادت بندگی خدا محروم شدی و ثانیا از سعادت ابد که بهشت برین است محروم میمانی، در زندگی ابدی زندگی نخواهی داشت. این یک نکته اساسی است که در بندگی هست. آدم بنده بود، حجابی بین بنده و خدا نیست. بنده یعنی کسی که مالک خودش نیست. العبد و ما فی یده لمولا، عبد و اون که در دست عبده نمیتونه مالک بشه. برده های سابق ارباب میخرید، میگفتن بنده زر خریده. این که زر خرید میشد اگه کار بکنه معدنی رو در بیاره نمیتونه مالک بشه که، چون وجود خودش مالک کسی دیگه است. عبد آن است که مالک هیچی نیست. وقتی مالک هیچی نبود همه کارش خداست. اگر خدا متولی شد، آدم خودش رو وقف خدا دانست، ملک خدا دانست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. تو خود به خدا بده، خدا تو را از ظلمات خارج میکنه. جهل ظلمت، نادانی ظلمت. اگر آدم بنده باشه تو قرآنم داره اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشید معلم شما خداست، بهتون تعلیم میده. باز فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما بنده باشید حریم ربوبیت خدا رو حفظ کنید، وارد قرقاه نشید، خدا به شما تشخیص میده، بصیرت میده. یجعل لکم فرقانا، خوب و بد رو، زشت و زیبا رو، دوست و دشمن رو، مصلحت و مفسده رو خدا بهتون آموزش میده، میفهمید. یه شامه پیدا میکنید. این حیوانات رو من دیدم در چراگاه، به یه جای میرسید زده میشه، چیزی که مضره نمیخوره، خدای متعال در غریزه اش تشخیص قرار داد. ما که ارادی هستیم، اراده رو خدای متعال اراده به سوی مصالحمون قرار میده، نورانی میکنه مسیر عبادت رو، و مسیر معصیت برامون ظلمانی میشه و زده میشیم، هیچ وقت به سوی گناه کشیده نمیشیم، اساسا وجودمون دافعه پیدا میکنه نسبت به گناهان. در این جهت روزه نقش اساسی داره. فرمود جبع نفسک ترنی، اگر گرسنگی هدف دار باشه، این که از سومولی روزه مال خود منه، نفرمود از سومول الله، از سومول رحمان، از سومول کریم، بلکه فرمود از سومولی. اصلا در مقام اسم و لفظ نیستم، میخوام وجودت به من برسه، تو مال منی، میخوام پیش من بیای. این روز معراج آدم رو به خدا میرسون، حجاب انانیت رو از آدم میگیره، اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. روز بالاترین حکمتی که داره معرفت. اگه برای خدا باشه خدا معرفت میده. از سامولی پاداشش چیه؟ اگه تو برای خدا همه چیز کنار گذاشتی، تو مارم از اون، از شهوات و غضبت از همه دست کشیدی، مال خدا خودتو میدونی، مهمان خدایی، سر سفره خدایی او داره ادارت میکنه، خدا در پذیرایش یه چیزی میده فوق عقله و اون معرفت خودشه. محبت خودش رو به شما ارزانی می‌دارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین من از آتش سید الشهدا براتون روز اول گفتیم، از آتش علی اصغر دیروز یادی کرد، ولی اینجور که برمیاد از تحلیل ها قمر منیر بنی هاشم از همه آتشش بیشتر بود، چون سقا بود، مسئول آب بچه ها بود، رعایت بانوان و بچه ها رو میکرد، سهم خودش رو نمیخورد، نگه میداشت تا یه دیگر سوخته بیاد بگه امو علتش آبی داشته باشه به اون بده. گویان چند روز را آب ننوشیده بود. وقتی به شریعه فراد رسید در اوج آتش بود، همین که دست زیر آب بود، شما آب بخورید دم افطار میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اما حضرت ابوالفضل آب نخورده ذکر آتش الحسین، یه یادی از آتش ابی عبدالله کرد. چی میکنی عباس؟ چجور میتونی آب بخوری؟ اما امام تشنه باشه، پسر فاطمه آتش داشته باشه، آب را روی فرات ریخت، با لب تشنه برگشت لا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك باسمك الأعظم بالقرآن المنزل وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولي الحسين، يا الله يا الله يا الله. خدایا امام زمانمون رو برسان، انقلاب ما را به همین زودی به انقلاب جهانش متصل بگردان، پرچم انقلاب را با دست این علمدارمون به دست صاحبش منتقل بگردان. اله ما را از صاحب بخش و بیامرز، برای همیشه ما را پاک نگهدار، به ما حالت بندگی عنایت بفرمان، معرفت خودت رو، محبت خودت رو، طاعت خودت و اولیاءت رو به ما ارزانی بدار. نسل جوان ما را به ساحل نجات و کرامت و سعادت و معرفت نائل بگردان. امر اشتغال، امر ازدواج برای جوانهای ما میسور و مقدر و محتوم بگردان. الهی پروردگارا مریض ها عموماً، مریض خسته مورد نظر، آقای فاطمه نیا که حالشون هم میگم بخیمه، خدای به محمد و آل محمد شفا عنایت بفرما. این سلامتی که به ما دادی، منت گذاشتی، توفیق شکرشو به ما بده، توفیق شکر امنیت، نظام اسلامی، رهبر عادل و حکیم و دوست داشتنی. خدایا شکر این نعمتها را به ما روزی بفرما، به این نعمتها را از ما زوال نیاورد، آبرومونو با آبروی محمد و آل محمد در دنیا و آخرت محافظت بفرما. نظام ما را، مردم ما را، مقاومت ما را، رهبر خوب ما را دشمن شاد مگردان. خدایا امام و شهدا و گذشتگانمون مستغرق بهار رحمتت بگردان و ارواح پاکشون را از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم.